بود و بعد خب اون فعالیت آموزشی رو ادامه دادن، ازش دستور ستار در اومد، دستور متوسطه تار در اومد و این قطعه های مجموعه قطعه ها هم در واقع یه جوری پاسخ به نیاز کنار اونه، اون آدمی که اون مقاطع اولیه رو تهیه میکنه حالا قطعه های خوبی در دسترس داره برای کار. 30 سال از اولیش میگذره و حالا ششمیشو داریم میبینیم.
سپاسگزارم از شما آقای حسام به خاطر حضورتون در برنامه‌ای که با نشان روشن روش و منش موسیقی استاد حسین علیزاده تدارک دیده شد. امیدوارم که در برنامه آتی هم ببینم شما رو.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه خونیاگران که با نشان روشن منش و روش موسیقایی استاد حسین علیزاده برای شما تدارک دیده شد. امید که خونیاگران رو در هفته‌های پیش رو نیز همراهی بفرمایید. بدرود.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، کیمیای کلمات رو از گروه کتاب بشنوید.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خدا، خالق خرد و اندیشه. سلام به شما همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم میشه به شما دوستداران شعر و ادب فارسی. کیمیای کلمات میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. طبق روال این برنامه در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید به برنامه کیمیای کلمات.
با یاد و نام خداوند متعال، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و گروه کتاب و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه که مشوق ما در ادامه دادن به این برنامه هستند.
بسیار از خداوند سپاسگزاریم که این توفیق رو داریم که در این حوزه فعالیت میکنیم، در خدمت شما هستیم و قراره که در این برنامه هم یکی دیگر از آثار ارزشمند حوزه ادبیات فارسی رو به دوستداران شعر و ادب فارسی تقدیم کنیم. طبق صحبت‌هایی که با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی داشتیم، بنا داریم که در این برنامه کتاب سه حکیم مسلمان نوشته آقای سید حسین نصر رو تقدیمتون کنیم که این اثر رو آقای احمد آرام ترجمه کردن و انتشارات امیر کبیر این کتاب رو چاپ کردن. خب آقای دکتر گنابادی، توضیحاتی بفرمایید درباره نویسنده اثر و بریم سراغ مترجم و محتویات کتاب.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که کتاب تألیف استاد سید حسین نصر هست که از اسلام شناسان برجسته و به ویژه پژوهشگران دست اول تاریخ تشیع در ایران و خارج از ایران بودن، سالهاست در خارج از ایران به این مسئله میپردازن. عرض کنم خدمتون ایشون 1960 61 62 که برابر میشه با 1940 فکر کنم 1962 سه سخنرانی در دانشگاه هاروارد در مرکز تحقیقات ادیان جهانی انجام میدن. این سه سخنرانی بعدها در دانشگاه هاروارد منتشر میشه به صورت کتابی و سالها بعد استاد احمد آرام پیشنهاد ترجمه این کتاب رو میده و این کتاب ترجمه میشه با نام سه حکیم مسلمان. این کتاب که چاپ‌های متعددی شد از دهه 50 که ترجمه شد تا کنون،
بله.
چند تا چاپش هم در واقع وقتی انتشارات فرانکلین این چاپ کرد جز کتاب‌های جیبی چاپ کرد و چندین چاپش با کاغذ کاهی در قطع پالتویی،
بله.
چاپ شد و خیلی خواننده داشت در زمان خودش، چون به یه شیوه خیلی ساده‌ای ضمن این که مسائل عمیق و مهم فلسفه اسلامی در مورد سه در واقع فیلسوف درجه اول جهان اسلام مطرح میشه،
بله.
زبان بسیار زبان ساده است و مسائل عمیق فلسفی خیلی راحت بیان شده. اینی که کتاب خیلی مورد استقبال قرار گرفت، یکی از دلایل استقبال کتاب زبان ساده و سهل الوصول کتاب هست، یعنی در واقع یه جوری به نام سهل ممتنع هم هست، یعنی آسان است که دیگه کسی مثل اون نمیتونه واقعا بنویسه و این ویژگی ترجمه ها و قلم شیرین استاد احمد آرام هست. زنده یاد احمد آرام، از برجسته ترین مترجمان و نویسندگان معاصر ما بودن. مرحوم احمد آرام ویژگی کارشون این بود که زبان رو که چون خیلی خوب میدونستن، فارسی رو بسیار بسیار بهتر از زبان خارجی میدونستن و علاوه بر این ورودشون به مسائل علمی بود. مسائل علمی و فلسفی رو مرحوم آرام خیلی خوب و عمیق فهم کرده بودن. به خاطر همین تمام ترجمه هایی که مرحوم احمد آرام دارن، دو تا ویژگی اصلی هر ترجمه در این دیده میشه، یکی دقت و امانت، یکی زبان خوبی برای اون ترجمه انتخاب کردنه،
بله.
یعنی زبانی که برای متن مثل دشواری مثل این متن فلسفی، جایی که میخوان نظریات ابن سینا یا ابن عربی رو شرح بدن و این نظریات نظریات دشواریه، اگر زبان هم دشوار بشه دیگه فهمش سخت میشه.
دقیقاً همینطور.
استاد احمد آرام با زیرکی و دقت و اون هوش سرشاری که دارن و به ویژه توانمندیشون در زبان مقصد، یعنی همون زبان فارسی، کاری کردن که این کتاب جزو کتاب‌های خوشخوان زبان فارسی باشه، با اینکه مباحث سخت فلسفی رو داره ولی خواننده هنگام خواندن این کتاب اصلا متوجه این نمیشه که داره دشوارترین مسائل فلسفی رو میخونه.
سپاسگزاریم از شما جناب دکتر گنابادی. از شنوندگان برنامه کیمیای کلمات هم دعوت میکنیم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنند. کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم و در این برنامه کتاب سه حکیم مسلمان تالیف آقای سید حسین نصر به ترجمه استاد احمد آرام رو معرفی میکنیم که در ابتدا آقای دکتر گنابادی توضیحاتی درباره مترجم اثر و نویسنده اثر دادن. خب آقای دکتر، شما اشاره کردید که از این کتاب چاپ‌های متعددی شده، آیا تفاوت‌هایی هم داره این چاپ‌ها یعنی به خود ترجمه لطمه‌ای زده یا نه همون کتاب که ترجمه شده فقط چاپ‌های متعدد داشته؟
ترجمه فارسی چاپ اول
بله.
و چاپ مثلا دهمش خود متن تفاوتی نمی‌کنه، ولی متن ترجمه شده با متن اصلی تفاوت‌هایی داره
بله.
و اون حواشی است که مترجم برجسته این کتاب مرحوم احمد آرام اضافه کردن برای درک و فهم بیشتر
خواننده
بله.
توضیحات
به متن اصلی بله. حواشی داره که خیلی راحت تر میکنه فهم کتاب رو.
بسیار خوب. خب درباره سه حکیمی که در این اثر معرفی شده توضیحاتی رو بفرمایید بله. چون نام کتاب هم هست سه حکیم مسلمان
بله. این سه حکیم مسلمان در واقع سه فیلسوف و نظریه پردازی هستند که به نوعی تاریخ فلسفه ما رو شکل دادن
منه.
با هر کدوم با یک گرایش خاصی و انتخاب اینها به عنوان این که هر کدومشون نماینده یک نوع مکتب فکری هستن بسیار دقیق و هوشمندانه بوده. یعنی با خوندن این سه فیلسوف، سه حکیم و فهم نظریات اینها در واقع اون چیزی که باید از فلسفه اسلامی یک طلبه، یک دانشجو، یک کسی که علاقه‌مند به فلسفه هست به دست بیاره با این کتاب به دست بیاره. انتخاب‌ها واقعاً به درستی و دقت بوده
ماله.
و اولین انتخاب ابن سیناست. ابن سینا برای ما ایرانی‌ها دو چهره متفاوت داره. یک چهره شیخ و رئیس بودنشه، پزشک بودنشه و اینکه در واقع بزرگ پزشکان جهان اسلام، نظریه پرداز در پزشکیش و درمانهاش و کتابهاش بسیار بسیار معروف است ابن سینا. وجه دیگه ابن سینا مسئله فلسفش هست و نگاهش به مسائل فلسفی. البته اگر ما به گذشته نگاه بکنیم، این که در گذشته تمام علوم به نوعی با فلسفه مرتبط بودن و به نوعی در دل فلسفه بوده تمام علوم، اینه که ابن سینای پزشک با ابن سینای فیلسوف برای ما دیگه اون موقع تفاوتی نخواهند داشت، چون پزشکی هم به نوعی در دل علم و فلسفه بوده. مؤلف محترم کتاب سعی میکنن که وقتی میخوان از ابن سینا سخن بگن، اول فلاسفه و حکمای پیش از ابن سینا رو خیلی مختصر اما به دقیق و بسیار مفید نگاهشون به فلسفه و اندیشه هاشون رو بیان میکنن تا میرسن به ابن سینا. حدود 10-12 صفحه این کار انجام میشه. بعد زیاد وارد زندگی ابن سینا نمیشن، یک زندگی نامه خیلی مختصری در حد این که کسی ابن سینا رو بتونه بشناسه و اون حدی که کافی و لازم باشه برای شناخت مسائل فلسفی
ماله.
زندگی نامه مختصری از ابن سینا میدن و بعد مجموعه آثار ابن سینا و بعد وارد مباحثی میشن که در واقع بیانگر تفکر ابن سیناست و نظریات ابن سینا در اون مباحث آمده. مسائلی مثل مبحث وجود یا وجود شناسی، جهان شناسی، فرشته شناسی، علوم طبیعی و ریاضی، علم النفس که همون چیزی که ما امروز بهش میگیم روان شناسی، مسئله دین و وحی که از مهمترین مسائلی که در ضمن دین و فلسفه دین مطرح میشه فلسفه وحی هست و فلسفه باطنی و مکتبی که ابن سینا بنیان میگذاره و شاگردان ابن سینا مثل ابو عبید جوزجانی بعد از اون پی میگیرن. همه این مباحث رو مؤلف و مترجم در 53 صفحه میارن، یعنی خیلی خلاصه، ولی واقعا زبانی که شما فهم میکنید، مبحث دشواری مثل مبحث وجود یا رابطه دین و که از مباحث پیچیده هست. و خیلی وقتا ابن سینا، ببینید من میخوام ارزش کار مؤلف و مترجم رو عرض بکنم که تمام این مباحث در آثار ابن سینا بیشتر به زبان عربی است. این زبان عربی رو شما باید اصطلاحاتش رو بدونید، فهم کنید، بعد به زبان فارسی برای خودتون در بیارید و بعد به انگلیسی کنفرانس بدید و بعد یک مترجمی باید این زبان انگلیسی رو به زبان فارسی در بیاره که مورد نظر مؤلف بوده. دشواری کار،
بله، یعنی مسیر سختی رو طی میکنه.
بله، ولی بسیار اثرگذار هست، یعنی وقتی که خونده میشین. در فصل دوم مؤلف و مترجم میرن سراغ سهروردی و مکتب اشراقیون. سهروردی معروف به مکتب اشراق یا شیخ اشراق اصلا شناخته میشه. اخیراً یک کتابی یا پایان‌نامه دکتری درباره تبارنامه اشراقیان منتشر شده. یک خانومی که دانشجو دکتری رشته ادیان و عرفان بودند کتابی نوشتن با نام تبارنامه اشراقیان که اندیشه های شیخ اشراق سهروردی چه پیشینه‌ای در ایران داره و از اون تاریخچه‌شو گفتن. این که رساله دانشگاهی به قدری معتبر، خواندنی و خوب تدوین شده بود که برنده جایزه دکتر مشتبایی شد در پایان‌نامه‌های تحصیلی در رشته ادیان عرفان. و اینجا مؤلف کتاب باز میاد پیش زمینه از سهروردی رو میگه، یعنی تبارنامه سهروردی رو، منتها خیلی گذرا در حد مثلا 3-4 صفحه میگه که این اندیشه های سهروردی چجوری جریان داشته در تاریخ فلسفه و بعد وارد خود زندگی شیخ اشراق میشن. و باز شیوه همونه، میدونی شیوه همونه که زندگی رو دیگه خیلی گسترشش ندن، یه زندگی مختصری از شیخ اشراق میگن و بعد میرن سراغ منابع حکمت اشراقی. این حکمت اشراق خیلی تاثیرگذار بوده در فلسفه ایرانی، در واقع به نوعی در فلسفه اسلام ایرانی اون وجهه پررنگ تفکر ایرانی رو ما درش میبینیم. به خاطر همین مؤلف کتاب اول منابع حکمت اشراقی رو معرفی میکنه، بعد معنی اشراق رو میگه، طبقات دانایان، تمثیلها و رمزهایی که در مکتب اشراق به کار میره، چون یکی از چیزها رمز و داستانهای رمزی است که در فلسفه اشراقی به کار میره و این رمزها باعث میشه که زبان عرفای ما هم این رمزها رو به کار بگیره. هم ابن سینا و هم سهروردی داستانهای رمزی بسیار دقیقی دارن که استاد ما جناب آقای دکتر تقی پور رامداریان کتابی دارن با نام رمز و داستانهای رمزی در ادبیات فارسی که یه بخش عمدش به این داستانها میپردازه. بعد مبانی اساسی حکمت اشراق رو معرفی میکنن و مسئله نور و وجود و باز همون مباحثی که ابن سینا داره، یعنی وحی، فرشتگان و طبیعیات و علم النفس. یعنی در واقع خواندن این کتاب، این رو میخوام عرض بکنم که در واقع یک نوع مطالعه تطبیقی بین مباحث اصلی فلسفه این سه فیلسوف بزرگ جهان اسلام هست. وقتی شما طبیعیات، مثلا علم النفس رو در ابن سینا میخونید، بعد میاد در شیخ اشراق میخونید و بعد به نوعی اون رو در ابن عربی میخونید، در واقع سه مکتب فکری نگاهشون رو به علم النفس به صورت تطبیقی با یک زبان بسیار ساده. باز عرضم اینه، ویژگی این کتاب زبان سادش هست. و بعد وارد اهمیت حکایت تمثیلی میشن و حکمت اشراقی. با حکمت اشراقی تقریبا اینجا با 40 صفحه فیلسوف دوم ما یعنی شیخ اشراق به پایان میرسه.
تشکر میکنم از توضیحات کامل شما جناب دکتر گنابادی. امیدوارم که تا این لحظه شنوندگان ما رو همراهی کرده باشند و این بخش ها مورد توجهشون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم تا انتهای برنامه این برنامه رو بشنوید. با برنامه کیمیای کلمات در خدمت شماییم و گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی ادامه میدیم. در این برنامه کتاب سه حکیم مسلمان که به معرفی سه فیلسوف برجسته جهان اسلام پرداخته در خدمت شما هستیم. مترجم این اثر استاد احمد آرام هستن که همونطور که جناب دکتر گنابادی اشاره کردن ترجمه ایست بسیار سهل و ممتنه که امیدوارم دوستان مطالعه و علاقه مندان به این حوزه این کتاب رو تهیه کنن و مطالعه کنن. خب آقای دکتر گنابادی، شما اشاره کردید به دو بخش این اثر که درباره بوعلی سینا و شیخ شهاب الدین سهروردی و حکمت اشراق بود. بخش پایانی رو بفرمایید که اختصاص داره به کدام یک از فیلسوفان برجسته.
خواهش بکنم
بیشتر آشنا بشیم.
بله، عرض کنم خدمتتون بخش پایانی کتاب یعنی فصل پایانی ابن عربی است.
بله،
که میدونید محی‌الدین عربی که معروف به ابن عربی یا شیخ اکبر میشناسنش، ایشون متولد جنوب اندلس یا اسپانیاست. البته از یک قبیله عرب هستن، تایی هستن، اصالتا کاملا خانوادهشون عرب هستش. ببینید قبل از ابن عربی، خود ابن عربی از عرفایی است که تمام عمرش رو به ذکر و دعا و ریاضت و عبادت مشغول بوده.
بله.
اما قبل از ابن عربی مسئله عرفان و تصوف بیشتر جنبه عملی داشت و کتاب‌هایی که در تصوف به عنوان کتاب جامعشون که در گذشته بهشون میگفتن دستینه، که دستینه در واقع برابریست با اون چیزی که میگن تا هندبوک، یعنی کتابی که همیشه باید تو دستشون باشه، دانشنامه‌شونه، روششناسیشون هست و تمام مباحثی که مربوط به تصوف میشه در این کتاب ها هست، اونها بیشتر بر مبنای رفتارهای عملی عرفا شکل میگرفت.
بله.
و این کتاب های دستینه وقتی بررسی میشه به نوعی در آغاز هر کدوم از مقامات و احوال تصوف رو که معرفی میکنه، اول سعی میکنه که به نوعی بگه این برخواسته از قرآن و سنت پیامبره و بعد مثلا به شما میگه توکل اینجوریه، یا توبه رو وقتی میخواد توضیح بده اول میگه که مثلا سوره توبه رو میاره، آیاتی رو از سوره توبه میاره و بعد اینکه پیامبر نظرشون چی بود، ائمه نظرشون راجع به توبه چی هست و بعد توبه در نزد عرفا چیه، چه جایگاهی داره اینا. اما در زمانی که ابن عربی ظهور میکنه، ابن عربی مسائل عرفانی رو تبدیل میکنه به یک دستگاه فکری فلسفی و برای اون یک بنیان فلسفی میگذاره. با بنیان گذاشتن مسائل فلسفی در عرفان، این که عرفان یک شکل شمایل فلسفی پیدا میکنه،
بله،
اهمیتش خیلی زیادتر میشه. و این که در واقع عرفان ما، چون خیلی کسانی که عرفان رو نفی میکردن، من در جدال های لفظی بین اهل تصوف و دیگران یکی از چیزهایی که همیشه به اهل عرفان گفته میشد این که اینها صورت بندی درستی از مباحث خودشون ندارن. در واقع ابن عربی با فلسفه این عقاید عرفانی رو، مسائل عرفانی رو صورت بندی میکنه و از اونجا به بعدی که عرفان نظری یک شکلی میگیره و پایه‌های استواری پیدا میکنه. در این کتاب قبل از این که به خود ابن عربی بپردازه، میراث تصوف رو تا قرن ششم، چون ابن عربی 560 به دنیا میاد و اوایل قرن هفتم در واقع کارش رو شروع میکنه به عنوان نظریه پرداز، میراث تصوف گفته میشه. بعد مثل همون، یعنی در واقع یه حالت تطبیقی داره، زندگی خود ابن عربی گفته میشه، تألیفاتش، منابعش، و بعد یکی از خواندنی ترین جاها و ساده ترینش، میدونید دو چیزی که من، چون این کتاب رو یادم میاد ما در دوره کارشناسی ارشد یک درسی داشتیم با نام سیر فلسفه در اسلام، یک درسی بود که مدیر محترم گروه ما به عنوان درس اختیاری و پیش نیاز برای ما گذاشته بود و واقعا هم کار خوبی بود که ما این رو پیش آقای دکتر اعوانی که از نظریه پردازان بزرگ فلسفه اسلامی در دوره ما هستن بخونیم. آقای دکتر اعوانی یک محبتی که کردن به ما این بود که این کتاب رو بخونید و مسائلی که خودشون سر کلاس مطرح میکردن. این کتاب به عنوان کتاب حاشیه درس ما بود، مسائلم که خودشه. بعد برای من جالب بود که چقدر این انتخابی که آقای دکتر اعوانی کردن انتخاب هوشمندانه ایه، چون این یک زبان بسیار بسیار ساده‌ای داره و اگر حافظه آدم خوب باشه با یک بار خوندن تمام این مباحث در ذهنش میشینه، و مخصوصا جاهایی مثل این که اصول اعتقادات رو میخواد بگه یا مثلا مسئله اسماء و صفات الهی که بحثای سنگینی داره خیلی راحت در این کتاب بیان شده. و در باره ابن عربی، امهات نظریات ابن عربی و امهات مسائلی که باید خوانده بشه تا ابن عربی رو بشناسیم به درستی، اینجا با زبان ساده‌ای شرح داده شده. و پایان بخش این فصل هم یکی مسئله وصال در عرفانی که از مسائل بسیار خواندنی است، مخصوصا با زبان استاد احمد آرام، و مسئله وحدت ادیان و تصوف، این که بعد از ابن عربی چه حوادثی و چه راهی رو پیدا میکنه تصوف. بعد حدود 60 صفحه حواشی کتاب هست، یعنی فصل اول حواشیش در انتهای کتاب اومده، فصل دوم و فصل سوم. این حواشی که هم از مؤلفه و هم از مترجم بسیار بسیار خواندنی است و به لحاظ مأخذ شناسی که از منابع مأخذ شناسی تصوف و فلسفه اسلامی است.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما جناب دکتر گنابادی، همینطور از شنوندگان برنامه کیمیای کلمات هم تشکر میکنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. به پایان برنامه رسیدیم، باز هم سپاسگزاریم از حضور و همراهی همیشگی شما و آرزوی سلامت داریم براتون. به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با شما دوستداران شعر و ادب فارسی خداحافظی میکنیم. روز و روزگارتون خوش و خرم.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم، 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
همراه شما هستیم. از پخش رادیو فرهنگ تشکر میکنیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. راه های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. اگر درباره برنامه رادیو فرهنگ هم پیشنهاد و یا نظر خاصی دارید میتونید از طریق سامانه 162 با ما در ارتباط باشید. موج رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم مروارید شرق رو بشنوید.